أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. در جریان نفاق فرمودن به این که منافقینی که با کافران در مجالس معصیت شرکت میکنن سودی نمیبرن ولی متضرر میشوند. سر سود نبردن اونها این است که کافران عزتی ندارند تا عزت اونها به منافقین برسد. ایب تقول عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اما ذلت اونها سرایت میکند، چون اونها ذلیلند و اهل جهنمند. مجالست با کافران این ضرر را دارد که منافق را هم جهنمی خواهد کرد. انک اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم. پس مجالست با کفار عزت آور نیست چون اونها عزیز نیستند، ذلت آور هست چون رضای به فعل اونها تماثل اعتقادی دارد، به تماثل اعتقادی مایه ذلت است. مسئله بعدی آن است که این که فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این جمع در مقابل جمع است. یعنی نظام کفر در قبال نظام اسلام همیشه محکوم به شکست است، اما به این معنا نیست که اگر مؤمنین با کافران به جنگ پرداختن هیچ مؤمنی شهید نمی شود یا اسیر نمی شود. به این معنا نیست. شهادت در راه خدا و اسارت در راه خدا جزء اهدر حسنیین است، مثل غلبه بر خصم در جبهه جنگ، اینا جزء اهدر حسنیین است. ولی از مجموع جنگ مسلمین و کافران به ما هم مسلمون و کافرون نتیجه به سود اسلام و مسلمین است که بر عاقبت للمتقین. و این در وقتی است که جنگ اسلامی باشد، یعنی واقعا مسلمین برای صیانت اسلام بجنگند، نه اینکه برای اهداف غیر اسلامی مبارزه کنند. در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت که گاهی شما پیروز می شوید گاهی اونها. این پیروزی های نسبی معیار نیست، سرانجام شما پیروزید. آیه 139 تا 140 سوره آل عمران این بود که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این اصل کلی است، نظیر این که ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامكم. بعد فرمود این یمسسکم قرحون فقط مست القوم قرحون مثلو و تلکل ایامون و دابلها بین الناس. فرمود اگر شما مقروح و مصدوم و مجروح شدید اونها هم شدن. جریان جراحت و مصدومیت و شکست نسبی در میدان جنگ این دولت است، گاهی به سود شماست گاهی به سود اونهاست، تداول می شود ولی سرانجام شما پیروزی. در خطبه 56 نهج البلاغه است، اونجا که وجود بارکه است امی سلام الله علیه در جریان جنگ صفین اونها را به جبهه تشویق میکند، در خطبه 56 نهج البلاغه فرمود ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللغم و صبرا علی مزد الالم و جدا فی جهاد العدو ولقد کان الرجل مننا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفهلین یتخالصان انفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس المنون فمرتا لنا من عدونا و مرتا لعدونا مننا فلما رأى الله سبحانه وتعالى صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علينا النصر حتى استقر الاسلام. فرمود ما در صدر اسلام اگر بستگان ما هم مشرک بودن اونها رو میکشیم و این جز صبر و پیروزی چیزی به همراه نداشت و استقامت. بعد فرمود در جبهه‌های جنگ گاهی یکی از ماها و یکی از دشمنهای اونها مثل دوتا فحل و دوتا حیوان نر که در میدان کشتی به جان هم بیفتن، اینا تحاول داشتن، تساول داشتن، سولتی داشتن، حملهی داشتن تا هر کدام دیگری را به کاسه مرگ سیراب کنند. گاهی ما شهید می دادیم، گاهی اونها کشته می دادن، گاهی به سود ما بود، گاهی به سود اونها، تا اینکه خدا در آزمون ما را موفق دید. دید که ما واقعا صابریم، برای حفظ دین داریم تلاش می کنیم. فلما را الله تعالی صدقنا، اونگاه کبت و ذلت را بر دشمنان ما و نصر و عزت را برای ما مقرر کرده است. پس این چنین نیست که در بدء ابر هر جا مسلمان با کافر گرآویز شد فوراً مسلمان پیروز بشود. این امتحان الهی طلب میکند. وقتی در امتحان اینها پیروز شدن، اون وقت ایمان را ارائه کردن، یقیناً پیروزی نهایی از آن اینها خواهد بود و هرگز خداوند شکست را بر مسلمین تحمیل نمی کند که کافر بر مسلمان پیروز بشود. و اگر در جریان احد و امثال احد مسلمی شکست خوردن، در همه موارد اونجایی بود که مسلمین دستور اسلامی را اطاعت نکردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها دستور داد شما اون مقطع را، اون سنگر را حفظ بکنید، اون شکاف کوه احد را حفظ بکنید و فکر غنایم نباشید، سهم شما محفوظ است. اینا گوش ندادن. خب وقتی که حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش ندادن، یعنی به فکر غنیمت بودن و برای غنیمت می‌جنگیدن نه برای قرآن. خب چنین گروهی را خدا وعده نصرت نمیده. هر جا مسلمین شکست خوردن تو به ما کسبت ایدیکم بود و هر جا پیروز شدن با اینکه با دست خالی بود، بر اساس این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم بود. این اساره بحث در ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. حالا در بحث های سوره مبارکه مائده و همچنین بعضی از بحث های همین سوره نساء خواهد آمد که ولا بر چند قسم است، اونها چگونه تحت ولایت کافران قرار می گیرند و منافقین چگونه ولایت کافران را می پذیرفتند و ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمی پذیرفتند. البته اون هم هست، چون هیچ اساسی ندارن. ان بی اوهن البیوت لبیت العنکبوت، اون اساسا تنها درباره نفاق نیست. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان بی اوهن البیوت لبیت العنکبوت. غیر خدا در نظام تکوین هر که هست، هر چه هست که بیت العنکبوت است. اینکه یه مقطعی بود، یه مقطع خاص بود، وجود مبارک امام سجاد فرمود ما در اینجا پیروز شدیم. بله، چون غلبه مال مکتب است. در همون جریان حضرت سید شهدا سلام الله علیه، وقتی که امام سجاد سلام الله علیه وارد شام شد، یه مرد شامی دم دروازه شام سوال کرد که در این جنگ کی پیروز شد؟ فرمود اذا اردت ان تعرف من غرب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. ما رفتیم دین رو زنده کردیم، برگشتیم، به ما خیلی خوش گذشت، ما پیروز شدیم. شما اگر خواستید ببینید چی پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام رو که میرفت بمیرد زنده کردیم و برگشتیم. اینا پیروزمندانه برگشتن. ولی خب البته خیلی ها شهید میشوند. شهادت شکست نیست، اهدل حسنیین است. مطلب دیگران است که این که فرمود کافران ولی منافقینن و منافقین خود را در ولای اونها حفظ میکنن، این یه نحو خدعه بیش نیست. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین چون به هیچی معتقد نیستن و خود محورن، یهومهم نفسه، منافع مادی خود را میخوان و چون به خدا و قیامت معتقد نیستن کافرن. و چون بود محورن نه به مسلمین وابستن نه به کافران. چنین گروهی هم با دین خدا دارن بازی میکنن، هم با رهبر الهی دارن بازی میکنن، هم با مؤمنین، چون که با کافران هم بازی میکنن. هر سه قسمت در قرآن ذکر شد، یعنی منافق با دین خدا بازی میکنن، با رهبر الهی بازی میکنن، با متدینین بازی میکنن، اینا رو در قرآن ذکر کرد. بعد فرمود اینها گرفتار خدعه الهی هستند و نمیدانند کی اینها را بازی میدهد. الان چهار مطلب باید بیان بشه. یکی اینکه اینها با دین خدا دارن بازی میکنن، اینکه با رهبر الهی دارن بازی میکنن، اینکه با مؤمنین دارن بازی میکنن، یکی اینکه نمیدانه اینها بازی که دست کی هستند. اون خداست که اینها را بازی گرفته، فرمود این رو نمیدانن و ما هم یشعرون. اما با دین خدا دارن بازی میکنن. همین آیه مبارک است که ان المنافقین یخادعون الله، چون ذات اقدس اله که مسئول از آن است که تحت خدعه احدی قرار بگیرد، چون حقیقت نامتناهی در دسترس کسی نیست. خود اگر هست با دین است و ظاهر سازی است و امثال ذلک. چین که در بخشای دیگر اگر گفته شد اینها دارن خدا را فریب میدهند، در حقیقت دین خدا و کتاب خداست بمانندان، چون آیات الله یستهزئ بها و یکبر بهاست. در آیه 9 سوره بقره این است که درباره منافقین که یخادعون الله، این مال خدعه خدا که در حقیقت به خدعه دین او برمیگرده. چین که خدعه به رسول خدا را هم اینها در سر میپروروندن، برابر اون چه که در سوره مبارکه انفال آیه 62 آمده است، به این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله، که البته این خدعه هم از آن است که منافق کار بکند یا کافر. این ان المنافقین یخادعون الله می شود بر اساس اون خدعه با پیغمبر را خدعه خدا بدانند، چون که بیعت با پیغمبر را هم بیعت با خدا می دانند، یعنی قرآن می داند. در سوره مبارکه فتح آیه 10 فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن در حقیقت با خدا بیعت میکنن. تو رسول خدایی و رسول خدا از اون جهت که رسول است حرفی جز رسالت و پیام خدا ندارد. با مؤمنین هم نیرنگ دارن و خود ادارن، چون که در همون آیه 9 سوره بقره گذشت که يخادعون الله والذين آمنوا. اما کی اینها را بازی گرفته که گاهی اینها با دین خدا بدرفتاری میکنن، گاهی با پیغمبر خدا بدرفتاری میکنن، گاهی با مؤمنین بدرفتاری میکنن، اینها را بازی میگرن. در همین آیه فرمود ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. از این طرف فعل با مفاعل را ذکر کرد، مثل این که در مصاف با دین خداست، دارد دین خدا را به بازی میگرد. از اون طرف ثلاثی مجرد ذکر که یک طرف است، واو خادعه، یعنی تنها خداست که اینها را به بازی گرفته است. اینا نمیدانن، اینا به عذاب خدعه الهی گرفتار شدن، سرگرم بازی هستن و نمیدانن. نه، به هر تقدیر جمله حالیه است، واو خادعه هم. سوال می شود که خب حالا اگر اینها مخادعن، خدا در با اینها چه تصمیم می گیرد؟ هم واو خادعه هم. اما نه اینکه خادعه هم به این معنا باشد که بعدها در قیامت خدا با اینها خود ارد دارد، اون سر جاش محفوظ است، اون جزای خود است. اما همکنون اینها گرفتار بازیکن، برای اینکه در همون آیه 9 سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که یخادعون الله والذین آمنوا اما و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا دارن خودشون رو بازی میدن و نمیدانن، چون این کارهایی که میکنن بر جان خود اینها ستم و سم وارد میشود و نمیفهمند دارن چی میکنن. و خدا اینها را رها کرده است، چون رها کرده است این را سقوط میکنند. خدعه الهی مثل اذلال الهی هرگز ابتدایی نیست، اولا و پاداشی و کیفری است، و کیفرش هم به نحو عدم است نه به نحو وجود. همون دو مطلبی که به عنوان یهدی من یشا و یذل من یشا اما و ما یذل به الا الفاسقین که گذشت، که خدا جز فاسق احدی را گمراه نمیکند، همون در آیه 26 سوره مبارکه بقره بود. و مشابهش در همین سوره نساء گذشت که یذل به کثیرن به یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین. اذلال خدا ابتدایی نیست اولا، برخلاف هدایت که هدایت ابتدایی است. اذلال خدا فقط کیفری است و این کیفر هم به امر وجودی بر نمی گردد، یعنی زلالت یه چیزی نیست که خدا به کسی بدهد. وقتی خداوند لطف خود را از کسی گرفت، او را به حال خود رها کرد، اوست و جهل او و اهداف شوم او خب سقوط می کند. مثل اینکه شما دست بچه را که رها کردید خودش می افتد، شما او را ننداختید، او توان رفتن ندارد. یه موجود ضعیف ذلیل همواره نیازمنده به حدیث. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجاده که الهی انت الباقی و انا الفانی، انت الحی و انا المیت، انت القادر و انا العاجز، نه معنیش این است که من در دوران پیری عاجز میشم و بعدم میمیرم و تو زنده ای. همکنون من عاجزم تو قوی هستی، همکنون من ذلیلم تو عزیزی، همکنون من مردم تو زنده ای و با حیات تو من زنده ام. خب اگر لطف الهی گرفته بشود این سقوط میکند، نه اینکه زلالت یه امر وجودی باشد خدا کسی را زلالت بدهد، اینطور نیست، نظیر هدایت نیست. خدعه ام بشر هیزه، خدعه امر وجودی نیست. وقتی کسی را به حال خودش رها کردی، او وقتی جاهل باشد عاجز باشد خب قهرن سقوط میکند دیگر. رضا فرمود به ما یخدعون الا انفسهم، یعنی گرچه این سه ذل قبلا ذکر شد که گاهی با دین خدا، گاهی با رهبر الهی، گاهی با مؤمنین دارن خدعه میکنن، ولی در هر سه ذل این مثلث به ما یخدعون الا انفسهم. دارن علیه خودشون قیام میکنن، اینو نمیفهمن، خیال میکنن علیه اسلام یا رهبر اسلامی یا مسلمین دارن قیام میکنن. اون چی که توطئه است علیه خود اونهاست، اینو نمیفهمن. نظیر مکر، مکرم در قرآن به همین صورتها به کار رفت که اینها با پیغمبر مکر میکردن، با مؤمنین مکر میکردن، ولی در حقیقت با خودشون مکر میکنن و نمیفهمن. نظیر آیه 123 سوره مبارکه انعام این است که وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها اما و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. خب اگر کسی به این فکر است که مال کسی رو ببرد یا جان کسی رو از او بگیرد، این در حقیقت دارد با حیات و سعادت خود بازی میکند و نمیفهمد. پس درباره خودعه و درباره مکر هر دو بخش لسان قرآنی است که اینا با خودشون دارن خود او مکر میکنن ولی نمیفهمن. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. در بخش های دیگر فهمون اینا قصد دارن یمکرو که فرا ممکر قرار بدن، مورد مکر قرار بدن و مانند اون، یا مؤمنین را مورد مکر قرار بدن، ولی در حقیقت به زیان خود دارن نقشه میکشن و نمیفهمن. کیفر این در قیامت البته ظهور میکند. اون چی که در قیامت ظهور میکند گفتن در سوره مبارکه حدید بیان شده است. در سوره حدید مؤمنین و منافقین در قیامت با هم سر از قبر بر میدارن. اینا که با هم بر میدارن دفعتا میبینن یک دیواری کشیده شده است که باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. در آیه 13 به بعد سوره حدید یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبل العذاب و ظاهره من قبل العذاب ینادونهم الم نکن معکم قالوا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم امانیات و جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. اینا با هم سر از قبر برمی‌دارن همونطوری که با هم در دنیا زندگی می‌کردن، با هم نشانه‌های رحمت را می‌بینن همونطوری که با هم نماز می‌خوندن. ولی اونجا که سخن از ومتاز الیوم ایها المجرمون فرا می‌رسد، دفعتاً دیواری بین اینها رسم می‌شود و کشیده می‌شود که بیرونش آتش است درونش رحمت. مؤمنین در درون اون دیوارن و اون باغن و اینها در بیرونن دارن میسوزن. بعد به مؤمنین میگن مگر با هم نبودیم؟ اونا جواب بدن که ظاهرا با هم بودیم، اما این تربص و فرصت طلبی شما، این ارتیاب و تردید و شک شما، اون فریبکاری شما، شما را بیرون انداخت. این بازده خدعه الهی است در یوم القیامه.
اما این که درباره مکر و درباره خدعه فبود اینا فقط دارن خودشون را فریب میدن، این باید توجیه دنیایی هم داشته باشد. توجیه دنیایش این است که اینها که دارن علیه اسلام یا رهبر اسلامی یا مسلمین میکوشن، در حقیقت علیه سعادت خود و کمال خود دارن توطئه میکنن و نمیفهمن. این خدعه. چرا دیگران اگر چون چه حرف خدا و پیغمبر و فطرتشون رو گوش ندهن به سراغ اینها برون، اینکه ازن مثل هم اینا رو فریب میدن رو گمراه میکنن، ولی اونها هم چون فریب اینها رو خوردن به دام اینها افتادن، محکوم به حکم اینها هستن. به قرآن هم خبر داد، اخطار کرد، هشدارم داد که به سراغ اینها نروید. مثل بعدی روایتی است که حالا در جوامع روایی ما باشد یا نه باید فحص بشد، ولی در جوامع روایی برادران اهل سنت هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود، اصحابم در محضر او نشسته بودن و یه صدای عظیم رو شنیدن. عرض کردن این صدا چیه؟ این صدا وحشتناک. فرمود سنگی 70 سال قبل از لبه جهنم پرت شده است و همکنون به ته جهنم رسیده است و این صدای صعود سنگ است به ته جهنم. طول نکشید که شیون مرگ اون منافق از منزل او به گوش پیغمبر و اصحاب رسید که یکی از منافقین مرد و عمر اون منافق هم 70 سال بود. حضرت با این بیان فهموند به این که جهنم الان موجود است. این منافق 70 ساله همون سنگ جهنم است که اینها حطب جهنمند، حسب جهنمند، و این منافق در طول مدت عمر که در حرکت میکرد تو جهنم داشت حرکت میکرد. یتوفون بینها و بین حمیم آن، که یه عده در مسیر آتش دارن حرکت میکنن منتها نمیفهمن، و الان که مرد و دیگر حرکت دنیای او تمام شد به ته جهنم رسید که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب در حقیقت این کسی که دارد در معصیت حرکت میکند کانال آتش داره عبور میکند. اون آیات اوائل همین سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت این بود که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سقیرا. اینا که مال یتیم میخورن هم اکنون آتش میخورن، بعدم گرفتار آتش قیامت میشون. این یه آتشی است که اولیای الهی این آتش رو میبینن و دیگران چون تخدیر شدن به سکر دنیا اینو نمیبینن. یا آدمی که مست است و تخدیر شده است او که احساس درد نمی کند، سوختن احساس نمی کند. این چنین نیست که ما این گونه از آیات را مجبور باشیم تأویل کنیم یا خلاف ظاهر مرتکب بشیم یا مضاف را محذوف بکنیم مانند اون. واقعا اینها در اون آتش می خورند و گناه واقعا آتش است و در قیامت هم اون آتش در جاش محفوظ است و ظهور می کند. این که دارد و جعل الله و ائمه یدعون الی النار، اینها به آتش دعوت میکنن این زمامداران کفر، آیا معناش حتما این است که اینها مردم را به کفر و نفاق و معصیت دعوت میکنن که نتیجه تلخ این کفر و نفاق و معصیت در قیامت آتش است؟ که یدعون الی النار یعنی یدعون الی العقائد الباطله والاخلاق الطالحه والاعمال الفاسده التي توجب الدخول في النار، معناش این است؟ یا نه معنای ظاهرش هم قابل باور کردن است و حق است. اینا مردم به آتش دعوت میکنن و گناه آتش است. اون که نمیبیند یه چند تا مضاف تقدیر میکند، اون که میبیند که دیگه احتیاج به تغییر مضاف نیست که. و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، از این آیات در قرآن کریم زیاد هست. اون حدیثی که نقل شده است برابر با این خطوط کلی آیات قرآنی است. آیه سوره مبارکه الرحمن که یتوفون بینها و بین حمیمن آن که مربوط به آخرت نیست. بعضی از آیات هست که در باره آخرت هم مشابه این مضمون را دارد. اینا چون مثبتینن مارز هم نیستن. اینها که اهل کفر و نفاقن هم اکنون تو آتش دارن زندگی میکنن. در از آن است که ان المنافقین یخادعون الله ولی وهو خادعهم. خیال میکنن که علیه دیگران دارن اقدام میکنن، اما این که علیه خودشون است که نمیفهمن. این نکراس عقل نیست. تحلیل عقلش آن است که اگر کسی معتقد به قیامت باشد، معتقد به روح باشد، معتقد به خواص روح باشد، معتقد به سعادت و شقاوت باشد، میداند که این کار علیه سعادت ابد اوست. پس همکنون در عذاب علیم است، ولی چون قیامت و سعادت ابدی برای او مطرح نیست، او فقط خیال میکند که به دیگران دارد ستم میکند، در حالی که دارد به خودش ستم میکند و مایش اورون. این است دیگر. این ایمار خودشون را، سوگند خودشون را سپر قرار دادن که به دیگران آسیب برسانن. این نمیفهمن که دارن به زیان خودشون کار میکنن. اینو نمیفهمن. این که الان یک مین گذشته تا یک بسیجی را شهید کند، این نمیفهمد که آتش برای خودش روشن کرده. این که دستی به مال یتیم دراز کرده، این نمیداند که الان کبریت به شکم خود زده. این نمیفهمد. اون که را که میفهمد با نکرا و شیطنت، خیال میکند که با دسیسه مال را از یک یتیمی گرفته. این همان است که از امیر سلام الله علیه درباره معاویه فرمود تلکن نکراست، این شیطنت است، این که عقل نیست. بنابراین کسی که دارد علیه برادر مسلمان حرفی میزند، توطئه میکند، تمهیدی میکند، مقدم چینی میکند، در حقیقت دارد برای خود چاه میکند. من حفر بیرن لأخیه و قعفی، من سل سیف الباقی قتل به. این از بیانات نورانی معصومین علیه السلام است که ریشه قرآنش همین امور یاد شده است. اگر کسی برای دیگری چاه بکند، خودش میفتد. شمشیر ستم را از غلاف به در آورد، خودش با اون شمشیر کشته می شود. خب می کند، اون مؤمن شهید می شود، به سعادت ابد می رسد، و اما این درون شعله است. وقتی که از مستی به در آمده، می بیند که دفعتن دارد می سوزد. فتعتیم بقتتن فتبهتو هم، دفعتن می بیند دارد می سوزد. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده را خودش روشن کرده است و نمیفهمد. اگر کسی یک مسلمانی را شهید کرده است، اون مسلمان اهد الحسنیین نصیب او شد و که ضرری نکرد، ولی خود این کافر که به عذاب علیم گرفتار می شود، الان دارد می سوزد. یتوفون بینها و بین همین من آن، یا یعکرون فی بطونهم نارا، و نمی فهمد. همین که سکر طبیعت یا مقام برطرف شد، به دوران احتضار رسیده است، دفعتن دارد می سوزد. این تطلع و علل افعده که از شرق و غرب یا شمال جنوبی از بالا و پایین نیامده. حالا اون عذابی که دست و پا را می سوزاند جهت دارد، اما عذابی که فؤاد را می سوزاند که از جای دیگر نیامده که. و منافق گرفتار چنین عذابی است، کافر گرفتار چنین عذابی است. خب پس ان المنافقین یخادعون الله، ولی در حقیقت بابا خادعهم. این یک بیان. نماز یک کار بسیار مشکلی است. فرمود استعینوا بالصبر والصلاه انها لکبیره الا علی الخاشعین. به ما در قرآن کریم ذات اقدس اله دستور داد دبتقو الیه الوسیله، توسل بجوید. توسل بسیار چیز خوبی است، اما چی وسیله است؟ اون رو هم باید کتاب و سنت بیان کنند دیگر. وگرنه اینکه تمسک به آن در شبهه مصداقی است، ما بگیم فلان چیز خوب است و اینکه خدا فرمود دبتقو الیه الوسیله، خب از کجا فلان چیز وسیله است؟ به ما فرمود نماز وسیله است، محبت اهل بیت وسیله است، اقرار به گناه وسیله است. این تو همون مراجعات شعبانیه به مانند آمده است که اله این کان قدن و عجلی ولم یدنیم این که عملی، فقط جعل تور اقرار به ذنبه الیک وسیلتی. لااقل اقرار دارم که گناه کردم. همین اقرار به گناه و اعتراف به بد کردن وسیله است. قرآن فرمود نماز وسیله خوبی است. هر مشکلی دارید دو رکعت نماز بخوانید و از خدا حل مشکل طلب بکنید. استعینوا بالصبر والسلام. بعد فرمود همین نماز برای مؤمنین آسان است، برای دیگران خیلی سخت است. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. چون سن باید پیشانوی خود و بینی خود را به خاک بمالد، چهره خود را خاکماری کند در پیشگاه خدا. این کار برای منافق سخت، چون به خدا معتقد نیست. لذا فرمود اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا. سخت براشون، خیلی سخت. همین دو رکعت نماز برشون سخت. اما اگر دیگران باشن، نه، این رو با نشاط انجام میدن. یراؤون الناس، اونا جلب رضای مردم را طلب میکنن. ریاکار دو تا کار میکند، یکی این که به خدا معتقد نیست، یکی این که به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا کار میکنم. چون اون کسی که به خدا معتقد است و برای خدا کار بکند که هرگز به مردم نشون نمیدهد. مرائی اون نیست که به مردم نشون بدهد بگوید من دارم برای خدا کار میکنم. یعنی نمیگن مرائی. مرائی آن است که خدا را نخواهد و به مردم نشون بدهد که من دارم برای خدا انجام بدم، لذا کاذب است. وگرنه اون کسی که خدا مطلوب است که مردم ارائه نمیکند که. خب در این حال اینا خوشحالن، مسرورن، یراعون الناس، در این حال دیگه کسل نیستن. در جریان جبهه رفتن، همون استاقلتم الی الارض، مثل این که به زمین بسته شدید، مثل این که زمین رو میخواد به همراه بیارید، براتون سخت است، احساس سنگینی میکنید. در موقع نماز هم این چنین فرمود اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا. دو تا آیه که مربوط به کسالا است در حال نماز است و هر دو برای منافقینه، چون بر خودشون یه تحمیل میدونن، چون معتقد به خدا که نیستن، براشون تحمیل میدونن. اونجا که رضای مردم مطرح است با نشاط کار انجام بدن، یراعون الناس. بعد فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا. اینا ممکن است که منافقان خیلی هم ذکر بگن، خیلی هم در سجده عشق بریزن، اما ذکر اینها اندک است. خدا به ما دستور داد فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. درباره منافقین فرمود اینا ولا یذکرون الله الا قلیلا. لا یذکرون الله الا قلیلا معناش این نیست که اینا کم به خدا معتقدن یا بعضی از ذکرهای اینا برای خداست، اینا اصلا به خدا معتقد نیستن. یکی از روایاتی که جز قرر روایات ماست و در ذیل همین آیه نقل شده است این است که از حضرت امیر سلام الله علیه بیان شده که اینها در علن به یاد خدایم، نه در سر رو درون. اون چه علن است کم است ولو زیاد باشه، اون چه در سر رو درون است زیاد است ولو کم باشه. چیزی که مقبول خداست که کم نیست، به چیزی که مردود خداست که زیاد نیست. لذا فرمود لا یذکرون الله الا قلیلا، نه معناش این است که اینا واقعا به یاد خدا هستند منتها کم، نه اصلا به یاد خدا نیستن، فقط در حضور مردم به یاد خدا هستن، اینم قلیل است و قلیلم بی اثر. و قلیل چون با تقوا امراه نیست مردود است، بی اثر است، وگرنه ذکر کم را برو مثقال ذره هم باشد ذات اقدس الا قبول میکند. در بعضی از نصوص آمده است کیفه یقل ما یتقبل، چیزی که مقبول خداست چگونه کم میشود، کم نیست. پس این که فرمود ولا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی ولا یذکرون الله الا علنن، وگرنه در باطن اینها هرگز یاد خدا و نام خدا مطرح نیست. و در قیامت که باطنها ظهور می کند، پرده ها کنار می رود، اونگاه اینا می بینن در نهانشون و نهادشون چیزی نیست. در سوره مبارکه زمر آیه 47 این است که و بدا من الله ما لم یکونوا یحتسبون. اینشون به خدا و قیامت معتقد نبودن و همین را یک تمدن و فکر می پنداشتن. بعد دفعتا دیدن در درون خالی هم و از درونشون دارد شعله می جوشد. مشابه این در آیات دیگر هم هست، خواه به صورت مکر خواه به صورت خدعه در آیات دیگر هم هست، ولی اینجا فرمود ما یذکرون الله الا قلیلا. بعد فرمود اینا مذبذبین بین ذلک، لا اله الا ولا اله الا. زب یعنی دفع کرد، زب یعنی دفع شد، زباب را هم که گفتن زباب برای اینکه کلما زب آبه، یه همچه تعبیری درباره زباب آمده. مذبذب که زبزب است، فعلل است و این هر تکرار شده است، اون رفت و برگشت مکرر را میگوین. اگر یک کسی راه خاصی را داشته باشد میرود و دیگر بر نمیگردد، و اما اگر راه برای او بسته باشد ناچار رد او مکرر بشود. چه این حالت رو میگن تردید. اگر کسی راه بلد باشد، در خروجی را بداند، خب از مسجد به سمت در خروجی و از اونجا به فضای بیرون میرود، این دیگه مردد نیست. اما اگه کسی نابینا باشد، از یه دیواری به دیوار مقابل میرود و دوباره برمیگرده، میگد راه نیست. این رد مکرر را میگن تردید، که راه به جایی نمیبرد. این گونه از تردیدها را هم میگن تذبذب، که راه خروجی نداره، اینا مرتب در حال این طرف اون طرفن. فرمود اینا نه در جمع مسلمین هن، نه در جمع کافران، اینا در دور محور منافع خود میگردن، اینا نه با مسلمین هن، نه با کافران. ولی از در عقیده کافران البته. چنین کسی که به سوی خود حرکت میکند نه به سمت خدا، چنین کسی کافر است. پس این که فرمود مذبذبین لا اله هاولا ولا اله هاولا، نه معناش این است که مذبذبین لا اله الاسلام ولا اله الکفر، نه، اینها کافرن، چون فرمود انکه ازم مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. بعد دیگه نمیفهمد لا اله هاولا ولا اله هاولا، و اصولا بین نفی اثبات منظره نیست، انسان یا مؤمن است یا مؤمن نیست. پس هم برهان عقلی بر این است که تذبذب مستحیل است، هم برهان نقلی. فرمود انکه ازن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم جمیعا. و اما این که فرمود در سوره مبارکه آل عمران هم قبلا گذشت که اینها اصلا در روز خطر کاملا به کفر نزدیکن، هم یومئذین للکفر اقرب منهم للایمان، یعنی وقتی خطر پیش آمد. در همین در سوره مبارکه آل عمران آیه 167 این بود که ولیعلم الذین نافقوا بغیر لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. این اقرب، اقرب تعیینی است، نظیر اولو الارحام، نه اقرب تفصیلی. خب پس این چه نیست که اینها مذبذب بین الاسلام و الکفر باشند؟ خب اینها واقعا کافرند. هم دلیل عقلی میگوید ما تذبذب بین الایمان و الکفر نداریم، انسان یا مؤمن است یا مؤمن نیست، کسی اقرار نکرده باشد کافر است دیگر. و هم این که در آیه قبل داریم انکه ازن مثلهم ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، پس اینها واقعا کافرند. اما این که فرمود مذبذبین لا اله هاولا ولا اله هاولا، یعنی نه به سود مسلمین قدم برمیدارن نه به سود کافران حرف میزنن، اینا فقط به سود خودشون میاندیشن، فرصت طلبن، نه اینکه اینا نه مسلمانن نه کافر. همین دیگر حضرت همین معنی میکردن، فرمود اینا نه جز مسلمین هن نه جز کافران، ولی کافران، نه اینکه نه به اسلام نزدیک هن نه به کفر. بسیار خوب، بین کفر و اسلام درجه نیست، بین مسلمین و کافرین درجه است. اینا نه به سود مسلمین حرکت میکنن نه به سود کافران، به سود خودشون حرکت میکنن، این قابل جمع هست. اما این چی نیست که اینا نه اسلام داشته باشن نه کفر، نه مسلمان باشن نه کافر. هم دلیل عقلی برخلاف هست، برای اینکه اگه کسی اقرار داشت میشه مؤمن، نداشت میشه کافر دیگر. دیگه بین ایمان و عدم ایمان که فاصله نیست. و هم قبلا فرمود انکه ازن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. این چی نیست که اینها نه به اسلام نزدیک باشن نه به کفر، اینا واقعا کافرن. اما اینها نه به سود مسلمین کار میکنن نه به سود کافران، اینا به سود خودشون کار میکنن. مذبذبین بین ذالک لا اله الا الله ولا اله الا الله، قهرن با آیه 167 سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت مخالف نیست، چون اونجا همون هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. والحمد لله رب العالمین.